جلسه 151 شب چهارشنبه 11/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل التفات. قال السکاکی هذا اعنی نقل الکلام عن الحکایت الى الغیبه غیر مختص بالمسند الیه. ولن نقل مطلقا مختص به هذا القدر ای به ان یکون عن الحکایت الى الغیبه ولا تخلو العبارت عن تسامح بل کل من التکلم والخطاب والغیبه مطلقا ای سوا اون کان فی المسند الیه او غیره. و سوا اون کان کل منها واردن فی الکلام او کان مقتد ظاهر ایراده ینقل الی الاخر فتصیر الاقسام ستتن خاصلتن من درب ثلاثتن فلتنین. و لفظ مطلقا لیس فی کلام فی عبارت السکاکی لکنه مرادون به حسب ما علم من مذهبهی فلالتفات به نظر الال امثله و یسمى هذا النقل عند علماء المعانی التفاتن معخوذ من التفات الانسان عن یمینه الى شماله و بالعکس که قوله ای قول امرئ القیس تطاول لیلک خطابا لنفسه التفاتا و مقتضى الظاهر لیلی بالاثمدی بفتح الحمزه و ضم الميم اسم موضع ان. از اون حاضا تا اینجا کلام سکاکی بود که مصنف در متن نقل کرد و شارح هم توضیح داد. منتها در عبارات سکاکی همه تغییر و تبدیلی در این مواضع صورت گرفت، ولی خب اصل مطلب با همین توضیحات مضمون حرف سکاکی، یعنی این مقداری که گفته شد همه این حرفا مضمون حرف سکاکی. یه مثالی زده شد قبلا فاذا عزمت فتوکل علی الله، این آیه را مثال زدی. اینجا گفته شد اصل این است که گفته بشه علیه، ضمیر متکلم بیاره، از تکلم عدول کرده به غیبت، اسم ظاهر آورده، اسم ظاهر در حکم غائب است و غیبت به حساب میاد. پس در آیه شریفه فاذا عزمت فتوکل علی الله عدل ان التکلم الى الغیبه، این صورت گرفت. سکاکی بعد از این که این مثال را زده گفته به این که این عدول مختص به این نیست که حتما در مسندالله صورت بگیره، در غیر مسندالله هم صورت میگیره. خب ما اینجا اصل بحثمان روی این بود که بله مسندالله اصلش این بود که ضمیر بیاد اسم ظاهر آمد، اصل کلام در مسندالله. گاهی اوقات هم اشاره شد به این که اختصاص به مسندالله نداره، در غیر مسندالله هم صورت میگیره. بعضی از مثال هایی زده شد که در اون از ضمیر متکلم عدول شده بود به ضمیر به اسم ظاهر. الهی عبدکل آسی اتاکا در مسندالله بود، حقش بود بگد انا، عدول شده بود به اسم ظاهر عبدکل آسی. سکاکی که این حرفا را زده آمده میگه این عدول که اصل بحث ما در اینجا در عدول از ضمیر در مسندالله هست به اسم ظاهر. بعضی از مثال هم زدیم که در اون مثال از ضمیر تکلم عدول شده بود به اسم ظاهر. سکاکی آمده گفته به این که اصل این عدول اختصاص به باب مسندالله نداره، هم در باب مسندالله صورت میگیره هم در غیر باب مسندالله. یعنی گاهی مسندالله اسم ظاهر آمده، اصلش این بود که ضمیر بیاد، هم اختصاص به این ندارد که حتما از ضمیر متکلم عدول بشود به اسم ظاهر، از غیر ضمیر متکلم می شود عدول کرد به اسم ظاهر. پس بنابراین دو تا تعمیم داد، یک مختص به باب مسندالله نیست این عدول، دو منحصر به این نیست که حتما از تکلم به اسم ظاهر بشه، از تکلم به غیبت بشه، در غیر نم صورت می گیره. این دو تا تعمیم را سکاکی داد. بعد وارد به بحث التفات شده و گفته به این که همچی یک عدولی را در اصطلاح میگن التفات، علمای بلاغت به همچی یک عدولی میگن التفات. بعد آمدن در التفات گفتن تعبیر، اصل تعبیر سه قسمه، یا تعبیر خطابیه، یا تعبیر تکلمیه، یا تعبیر غیبتیست. انت انا زید یهوه مثلا حاضا الازی اسم ظاهر کلن ضمیر غایبن، اینو همشون غیبتیست. پس تعبیر از معنا یا غیبتیست یا خطابیست یا تکلم. گفتم به این که بله می شود از یک معنایی، از معنای واحد اول با یکی از این طرق ثلاثه تعبیر آورد، بعد ثانیاً از همون معنا با طریق دیگری از این طرق ثلاثه تعبیر آورد. از معنای واحد دو تا تعبیر بیاد، تعبیر اول از یکی از این طرق ثلاثه باشد، تعبیر دیگر از یکی از اون دو تای بقیه. در سوره هم یک التفات وجود داره، از اول هم شروع می شود تا یا که نه خدا می رسه. تعبیراتی که از خداوند آورده شده همش اسم ظاهرن، اینو همش تعبیرات غیبتی هن، اللهش، الرحمنش، الرحیمش، رب العالمینش، مالک یوم الدینش، همه اینا تعبیرات غیبتی هن. بعد میگه یا که نه خدا، یا که ضمیر مخاطب، معنای یا که یعنی خدا، معنای مالک یوم الدین هم یعنی خداوند. از خداوند اول تعبیر آورد به تعبیر غیبتی، بعد عدول کرد از تعبیر غیبتی به تعبیر خطابی، بعدن با تعبیر خطابی از خداوند تعبیر آورد. این گونه عدول را میگن التفات. میشود تعبیر اول از اون معنا غائب باشد، دومی خطاب باشد یا تکلم. می شود اولی خطاب باشد، دومی تکلم باشد یا خطاب. می شود اولی چه باشد؟ متکلم باشد، دومی غائب باشد یا خطاب. حساب بکنی شش صورت داره: عدول از غیبت به خطاب، یک به تکلم، عدول از تکلم به خطاب یک، به غیبت دو، عدول از غائب یا خطاب، عدول از خطاب به غیبت یک، به تکلم دو. برای صور التفات شش صورت وجود داره. از هر یک از اینها به اون دوتای دیگر عدول بشود جائز است و اسم این عدول هم التفاته. شارح هم یک قیدی اضافه میکنه، میگه به این که همچه عدولی را میگن التفات، همچه عدولی را میگن خلاف مقتضای ظاهر حال، به شرط این که تعبیر ثانی برخلاف مقتضای ظاهر حال باشه. اگر تعبیر ثانی بر طبق اصل باشد اون اسمش التفات نخواهد بود. تعبیر ثانی در جایی که برخلاف اصل و برخلاف مقتضای ظاهر حال باشد، در این صورت همچه عدولی را میگم التفات. شد. اصل التفات تعریفش اینه: اول از یک معنایی، از یک معنا. بعضی ها اشتباه کردن، حالا در حرف زدن بالا پایین کردن مثالی آوردن که از تعبیر اول یک معنای اراده شده، از تعبیر دوم معنای دیگری اراده شده. اون حرف اشتباه است. معنای واحد، از اون معنای واحد اول با یک تعبیری از این طرق ثلاثه تعبیر بیاری، بعد با تعبیر دیگر. در هر دو تعبیر معنا باید یکی باشه. این شرط التفاته. خب
این معنای یکی باشه،
مصداق دیگه. بله. نه نه کلمه ایاکه نه نعبدش نیست، ایاکه در ایاکه نعبد آره، یعنی یک شخص باشه. خب پس در التفات دو تا تعبیر در واقع هست، یک اختلافی بین سکاکی و بقیه صورت گرفته که التفات عند سکاکی اعم است از التفات عند مشهور. مشهور میگم به این که اون دو تعبیر از معنای باشه، هر دو بایستی به زبان جاری شده باشه، هم تعبیر اول تلفظ بهش بشه هم تعبیر ثانی. مثل سوره حمد، مالک یوم الدین تعبیر اول، ایاکه تعبیر ثانی، هر دو بایستی به زبان جاری بشه تا اینکه این عدول اسمش بشه التفات. این شرط جمهور داره، مشهور داره. ولی بنابر این شرط، فاذا عزمت فتوکل علی الله، آیا التفات هست یا نیست؟ در همین مقدار هم آیه قبلی رو کارتن نباشه، خداوند فقط همین مقدار بفرما فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینجا اصل این بود که ضمیر متکلم بیاره، نیاورده تعبیر غیبتی آورد. در اینجا هر دو تعبیر در کلام آمده یا یکیش آمده؟ فقط دومی آمده، اولی نیامده. اینه مشهور نمیگن التفات. عدول از تکلم به غیبت شده، ولی هر عدولی را التفات نمیگن. یک شرطش این است که هر دو تعبیر بایستی در کلام آمده باشه. اون یکی شرط هم این است که دومی برخلاف مقتضای ظاهر حال باشه. البته این شرط دوم را همه دارن، همه میگن، ولی اون شرط اول را مشهور شرط میکنن، سکاکی شرط میکنن. یا الهی عبدکل آسی اتاکا، البته اونجا خب معنی ندارد، اونجا الهی اون اله اضافه شده بیا، از متکلم اول بیا تعبیر آورده شد بعد عبدکل، اونجا التفات هست. ولی در فاذا عزمت فتوکل الله با قطع نظر از آیات قبلی اینجا التفات وجود نخواهد داشت. ولی سکاکی میگن خیر، همون تعبیر ثانی که برخلاف مقتضای ظاهر حال است التفات درست میکنه. اعم از این که تعبیر اولم در عبارت آمده باشد یا نیامده باشد، مشهور میگن تعبیر اولم باید بیاد، سکاکی میگه فرق نمیکنه بیاد یا نیاد یکسانه. لذا هر التفات در نزد مشهور التفات است در نزد سکاکی، ولی هر التفات در نزد سکاکی التفات در نزد مشهور نخواهد بود. این مطلبی است که یعنی ماحصل این عبارتی است که خواندیم. حالا ترجمه کنیم.
تو التفات فی نفسه این که تو بیان دوم تعبیر دوم خلاف ظاهر حال باشه که شرط نیست،
همه شرط میکنه.
یعنی این التفات وقتی بخواد یه قسمی از اون اصلا که سالا ذکر کردیم باشه این جو شرط است که ولا اگه بخواد اون بیان تعبیر دوم
در طبق ظاهر حال باشه و اولی خلاف این حالش نه، اینجا باز دومی التفات،
دومی
هم باز التفات، یعنی مثال بعدم میاد میزنیم برای اونجا.
اون تعبیر اول قانونی که باید موافق ظاهر حال باشه؟
بله
تعبیر اول باید موافق ظاهر حال باشه؟
موافق. بعضی اوقات میبینی اصل از این بود، از این عدول کرد به این، از این هم عدول کرد به یکی دیگه باز
هم
اونش اشکال نداره، چون که گوینده این کلام کیه صحبت در اون. یعنی بنده وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم در مقام غیبت، اون گاهی اوقات میبینی تعبیر اول خودش برخلاف مقتضای ظاهر حال بود. میگن تعبیر اول که برخلاف مقتضای ظاهر حال شد مناسب این است که بعدی هم مثل اولی بشه. مثلا ببینی حالا در سوره هم دیگه از اول شروع میشه تا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، بی ایاک نعبدو که رسید تعبیر خطابیه، میگن این التفاته، چون اصل این بود که از اول که شروع کرد به تعبیر غیبتی تا آخر غیبتی بره، از وسط برگشتن التفات درست میکنه. ولی ایاک نستعینش آیا اینم التفات است یا نه؟ ایاک نستعینش آیا التفات است یا نه؟ میگن این ندیگه، چون ایاک نعبده که گفت مقتضای ظاهر حال این است که از اینجا که عدول کرد به خطاب، این خطاب را ادامه بده. اگر به جای ایاک نعبدم ایاک نستعین میگفت ایاه نستعین، اینجا هم ایاک نعبدش التفات بود، هم ایاه نستعینش التفات بود. اینجوری ولذا منافاتی نداره. اون اولی برخلاف مقتضای ظاهر حال باشه، دومی التفات بشه، این معنی نداره. بله نه، گفتیم که به این که ما دو تعبیر درست کردیم، از یک معنای اون سکاکی میگه فرضاً اون تعبیر اولم نبود،
نباشه
از اول دومی را می آورد این التفاته، لذا سکاکی اون فعضا ازم تفتوکل الالله را میگه التفاته. ببین آره دیگه، اونی که میاد برخلاف ظاهر حال باشه. ثانی خلاف ما
خلاف
ایا که نبودش چرا مطابقه
نمستاد الان مخاطب که داره حرف میزنه با امین واسه کرده که داره مخاطبش حرف میزنه اول از اول تا اینجا داشته خلاف قاعده
میدونن
اینجا دیگه شد تفن
قاعده متکلم که اینجا حرف میزنه نه اینجا هم بگد ایاه نبود معنی نداره
نه
چون از اول اونجور آمده بود از اول نه ببینی انتظار خلاف مقتضای ظاهر و خلاف انتظار مخاطب میکرد اینجا وقتی که متکلم از اول شروع کرد به تعبیر غیبتی انتظار مخاطب این است که تا آخر همینجور بده یه مرتبه فرمانه به پیچه این ورتر این خلاف مقتضای ظاهر حال میشه.
خب
میگن مخاطب در همچی جای انتظارش بر این است که از اول که شروع کرده تا آخرم از اون معنا تعبیر یک نواخت بشه، از اول غیبتی بود تا آخر غیبتی بره، از اول خطابی بود تا آخر خطابی بره، عدول بکند میگن انخلاف مقتضای ظاهر حال.
الان پس همین اول ما میخواییم با خودم صحبت بکنیم،
اونجا اشکال نداره.
شروع کردیم مقتضای خلافمون چیه مخاطبمون؟
بسم کن لاهم مگر بگر بسم کن لاهم بله
بسم الله الرحمن 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 الحمدلله فرض کنیم.
آره آره.
این الان خلاف خلاف توقعی مخاطب هست یا نه؟
در چی؟
در این که صحبت میکنی شما،
ما در اینجا اگر با خدا حرف میزنی اینجا بایستی بگه تعبیر خطابی باشه. تعبیر باید خطابی باشه. تعبیر که خطابی شد در اینجا، عدول کرده به غیبت در اینجا، چون با خدا حرف میزنه. یه مرتبه من خودم همین جور نشستم و نه اینکه خطاب به خدا میخوام بکنم، خودم میخوام حمد خدا رو بکنم، یا با کسی دیگه حرف میزنی، من میگم الحمدلله، الحمدلله که من در اینجا میگم، یک مثلا فرض یک کسی یک نعمتی بهش رسیده میگه الحمدلله، اینجا دیگه خطابش با خدا نیست. اگر خطابش با خدا باشد اصل این است که تعبیر خطابی بیاره. غیبتی برخلاف است، غیبتی که برخلاف است شد بر طبق نظر سکاکی که این التفات. حالا غیبتی بر فرض ما این است که تعبیر خطاب با خداست، اصل این بود که تعبیر خطابی بیاره، غیبتی بیا خطابی بیاد غیبتی آمده. اولی که برخلاف از غیبتی آمد حقش این است که اولی ادامه پیدا کنه. یه مرتبه یا که نعبدو گفتی یا که نعبدو درست مطابقه با اون اصل است که مقام خطابی باشه، ولی به اعتبار ما قبلش برخلاف مقتضای ظاهر حالت میگن. از این یا که نعبدو میگن باز این التفاته، یعنی الحمدلله گفتی التفات شد بر طبق نظر سکاکی، ایا که نبوده که رسیدی بر طبق نظر سکاکی و دیگران اینم باز شد التفات. دو تا التفات میشد از التفات به التفات اینجوری.
خلاف ظاهر حال کلام،
آره دیگه، خلاف ظاهر، خلاف مقتضای ظاهر حال در این کلام دیگه این میشه.
یعنی در واقع میخوام بگید خلاف مقتضای حال کم خودش یه اصل میشه.
بله اینجوری میشه، مثالش هم بعدن هم میاد اینجوری ها. خب
یا اگه مثلا ظاهر حال تو کلام یه چیزی باشه و ظاهر حال در این کلام مثلا تناسب با مخاطب یه چیزی دیگه باشه، اینا بیو از مثلا اهم و مهم باید بکنیم و صحبت بکنیم،
اونجا دیگه باید کلام پیش بیاد تا اینکه انسان ببیند چطوریش چیزه. یعنی من یه مثالی بایستی پیدا کنیم اون وقت بر طبق او حرف زد.
مثلا وقت کمه، مثلا فرصت کمه، ولی مخاطب شما خیلی باهوش نیست، باید برای
پرو تفصیل
صحبت بکنیم.
آره.
اینجا باید چکار بکنیم؟ مثلا کم صحبت
بکنیم
یا باید
سریع
بگیم؟
فرصت که کمه میخوای زود بری تو قطار نشسته یا اونم در حال حرکت تفصیل بدی نمیفهمه، اینجور بکنی یا نمیفهمد یا یه چیزکی میفهمه، مجبوری اونجا همون اشاره کنی رد بشی دیگه، چون فرصت تفصیل نیست. تفصیل بدی، نصف را گفته نصف را نگفته، حرکت میکنه، طرف هم هیچی از حرف شما نمیفهمه، ولذا در اینجا فرصت که نیست، بایستی این مقدم برای نیکی بشد. اگر گفتن لازمه، اگر لازم نیست که دیگه سکوت میکنی و هیچی هم پیش میکنی. بله اون اسمش التفات نیست. خب التفات سکاکی گفته هازا، چون بحث ما در کلام قبلی مثالی که زدیم از حکایت به غیبت، اونم در مسند، اونم در واقع در مسند اونلی میگه این مختص به اون نیست. قال سکاکی هازا، یعنی نقل کلام از حکایت به غیبت غیر مختص است به مسند اونلی، در غیر مسند اونلی هم پیاده میشه. فتوکل الله همینجور بود دیگه، در غیر مسند اونلی و نه هم اصلا اصل نقله مختص به این مقدار نیست. این مقدار کدام است؟ حتما از تکلم به غیبت باشه. اصل نقل و التفات منحصر به این نیست که حتما از تکلم به غیبت باشه، از غیبت به تکلم هم میشه، از خطاب به غیبت هم میشه. و نه هم اصل نقل مطلقا مختص به این قدر نیست. اونقدر کدام است؟ به این که حتما از حکایت به غیبت بشه. تمام شد. شا شارح یک اشکالی دارد به این عبارت، اشکالش متوجه به این مقداره، ولا به هذا القدر. متن بله میخوانم. قال سکاکی هذا اشاره به چه بود؟ نقل از حکایت به غیبت. هذا اشاره به اونه، چون قبلا مشارنده هذا که قبلا ذکر شده بود عدول از تکلم به غیبت، هذا اشاره به اونه. این عدول از حکایت به غیبت مختص به مسند الیه نیست و مختص به این قدرم نیست. اون قدر کدامه؟ از حکایت به غیبت. شارح میگه که این عبارت خالی از مسامحه نیست، خالی از اشکال نیست در واقع. چون اگر بگی عدول مختص به مسند الیه نیست، عدول مختص به این نیست که حتما از تکلم به غیبت باشه، یه مسئله است درست. ولی قبلا اونی را که ذکر کرده بودی عدول از تکلم به غیبت، آمدی گفتی این عدول از تکلم به غیبت مختص به مسند الیه نیست، اینت درست. بعد میگی این عدول از تکلم به غیبت مختص به این مقدارم نیست. یعنی چه عدول از تکلم به غیبت مختص به عدول از تکلم به غیبت نیست؟ مثل اینکه بگیم این شی مختص به خودش نیست، زید مختص به خودش نیست، در جای دیگه هم پیدا میشه. یعنی چی؟ اصلش این بود که بگی بله عدول نه مختص به مسند الیه، نه مختص به این است که حتما از تکلم به غیبت باشه. ولی میگی نه، عدول از تکلم به غیبت مختص به مسند الیه نیست، اینش درست. مختص به خودش هم نیست، اینش غلطه. ولذا شعره میگه این عبارت خالی از مسامحه نیست. پاورقه هم یک نگاهی بکنید. لأن ظاهر كلام الخطيب أن النقل عن الحكاية إلى الغيبة هو الذي لا يختص بهذا القدر، مع أن الذي لا يختص به هو النقل مطلقا، نه نقل از تكلم بغيبت مختص به نقل از تكلم بغيبت نباشد. مثل اینکه بگیم این شيء مختص به خودش نیست، در جای دیگه هم پیدا میشه. نمیشه شی در جای دیگه پیدا بشه که در خودش هست دیگه همیشه. ایشون زده این را به ظاهر کلام خطیب. البته عبارت سکاکی هم همین جوریست که خطیب گفته ها، یعنی این مسامحه در عبارت سکاکی بوده. مصنف هم بدون این که دست بزنه اون را اینجا آورده نقل کرده. اصل اشکال به سکاکی وارده. بنده این عبارت سکاکی را از مفتاح براتون بخوانیم. قال السكاكي في المفتاح، مفتاح العلوم صفحه 86. وعلم ان هذا النوع، خودش تفسیر میکنه، هذا النوع کدام است؟ یعنی نقل الكلام عن الحكايه الى الغيبه، این عین عبارت سكاكي است. وعلم ان هذا النوع یعنی نقل الكلام عن الحكايه الى الغيبه لا يختص المسند اليه، اینش درسته، ولا هذا القدر و مختص به خودش هم نیست. بل الحکایت و الخطاب و الغیبت و ثلاثتها ینقل کل واحد منها الى الاخر. این مسامحه در عبارت سکاکی در مفتاح بوده و مصنف هم دیگه دستکاری نکرده، همون عبارت با مسامحه ای را اینجا آورده نقل کرده. پس اصل اشکال به سکاکی وارد است و مصنف هم این عبارت او را ذکر کرده و حقش بود درست بکنه، درست نکرده. بله اون بله، بله نقل منتها شاره نقل اون را ذکر، ولا این دیگه این گفت مطلق نقل در دومی، این درسته، ولی با اضافه شارح درست شدی. عبارت مصنف کافی نبود، یعنی خالی از مسامحه نبود، عبارت سکاکی هم همین جور.
اینجا کجا حاضر رو دارم به
میگه سکاکی گفته ها زاد دیگه. قبلن هم اینجا ما عدول از حکایت به تکلم را عدول از حکایت به غیبت را ذکر کردیم. مثالی که قبلن ذکر شد عدول از غیبت به تکلم. احسن، نه خطیب هم به همون زده اینه باید، یعنی سکاکی هم این حرفا را زده بعد از اونا گفته اینجوری. خطیب هم این عبارت سکاکی را آورده و مشارنه هازا عدول از تکلم به غیبت بود. ولا تخلو، این عبارت که در مفتاح هم بود و مصنف هم همون را آورده اینجا ذکر کرده، این عبارت خالی از مسامحه نیست. خب پس مختص به مسندان له نیست، مختص به این قدر نیست، بلکه هر یک از تکلم و خطاب و غیبه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا مشتمل بر دو تا تعمیم، اون دو تا تعمیم ببینیم کدام. یعنی چه این که بوده باشد در مسندان له یا در غیر مسندان له، سوا اون کان فل مسند الی او غیرهی یا او فی غیرهی، باید بگم مرر تو به زیدن و امرن یا مرر تو به زیدن و به امرن. جاد بایستی سر او در زمیر یه حرفی میزده ولی در اسم ظاهر شرطش نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، علا لازم نیست که تکرار بشه از سر آل محمد. در ضمیر، در ضمیر خیلی ها میگه آره، ولی در اسم ظاهر شرط نیست. نه آل دیگه بره. خب سوا اون کان فل مسند الی او غیرهی،
این دو تا اشکال داره، یکی که ام غیرهی باید میگفت، ثانی هم این که بعد از حمزه تصریح باید ادلش بیاد.
ادل مسند الی غیر دیگه، یعنی
ادل این کانه هستش این مرید غیر را بود.
نه یعنی ادل مسند الی در واقع
چطور است؟
این کانه فل مسند الی در واقع اون کانه دیگه به توفیلی مسند الی آمده دیگه. چی؟ این که در مسند الی باشد یا در غیر مسند الی. اون وقت این غیرهی هم مثلا حالا یک فی در تقدیر بگیری یا یک کانه در تقدیر بگیری با اون میشه درستش کرد، ولی اینجور عبارت چیز نیست. یعنی درست بودنش درسته منتها با تقدیرش، مثلا اگر اون شرط با
تقدیر مفضیه.
بله دیگه
بدون تقدیر غلطه.
آره دیگه تقدیر
اون باید ام باشه.
بله دیگه تبا این کانه او بعد از حمزه تصفیه که نمیاد،
یعنی ام باشه.
بله سوا اون اکانه دیگه، سوا اون کانه، سوا اون اکانه بود، اون همزش در تقدیر میشه. و سوا اون کانه کل منها واردن فی کلام، اون چیزها دو تا تعمیم، یکی راجع به این که اصلا در التفات اون تعبیر اول لازم است بیاد یا لازم نیست، این مطلقا اون تعمیم را ما برده میخواد بگه. و چی؟ این که هر یک از این دو، هر یک از این سه، اول وارد شده باشد در کلام بعد عدول بشه، یا مقتضای ظاهر این بود که وارد بشه و وارد نشده، یعنی تعبیر اول در التفات بیاد یا نیاد یکسانه به نظر سکاکی. حرف سکاکی نه، مشهورین را قبول ندارن. میگی تعمیم دوم در مطلقای نسلی و چی؟ این که بوده باشد هر یک از این سه تعبیر اول وارد در کلام بعد عدول بشد به دومی، یا نه فقط مقتضای ظاهر ایرادش بوده از اول ترک شده فقط دومی آورده شده. این نظر سکر. اون اسمش التفات نیست، اسمش همون باشد. اینجا چون در التفات شرط هست که از یکی از این سه به دیگری، نه اونم نمیگه باز. خب بعدش دارد به این که بل کل من التکلم و الخطاب و الغیبه مطلقا ینقل الی الاخر. پس بنابراین اقسام التفات شش تا میشه، اون شش تایی که حاصل میشود از زدن اون سه در دوتای دیگر، یعنی هر یک از اون سه در دوتای دیگر. سه یعنی خطاب، تکلم، غیبت. این سه را به دوتای دیگرش بزنید، دوتای دیگر مثلا غیبته دوتای دیگر، خطابه دوتای دیگر، تکلمه دوتای دیگر، مضمون میشه از شش تا. دو سه تا دیگه، یعنی سه دوتا، از ضرب اون سه در دوتا میشه شش تا. تمام شدیم. و لفظ مطلقا لیس فی عبارت سکاکی، مصنف داشت قال سکاکی هازا غیر مختصم بالمسند الیه ولا به هازا القدر، بل کل من التکلم والخطاب والغیبت مطلقا ينقل الى الاخر. میگه سکاکی اینجور گفته، سکاکی کلمه مطلقا رو نیاورده، مصنف اضافه کرده. اون عبارتی هم که سکاکی نقل کردیم کلمه مطلقا در اونجا نبود، مصنف اضافه کرد. حالا میگه به چه حساب مصنف اضافه کرده؟ مراد از مطلقا همون دوتا تعمیم بود، مراد از مطلقا اون دوتا تعمیم بود، در عبارت سکاکی مطلقا نبود، به چه حساب مصنف اضافه کرد؟ میگه به این که از مثالهایی که سکاکی زده برای التفات به دست میاد که اون دوتا تعمیم که مطلقا اون دو را میرسانه مورد قبول و نظر سکاکیه، چون نظرش به اون تعمیم ها بوده به لحاظ مثال هایی که زده، ولذا مطلقا را نگفته باشد هم منظورش بوده، تو ذهنش و دلش بوده، مصنف هم همون مطلقایی را که تو دل سکاکی بوده در عبارت آورده، اشکال نداره. و لفظ مطلقا نیست در عبارت سکاکی، ولیکن اون مطلقا مراد سکاکی هست به حسب اون چه که دانسته شده از مذهبی که سکاکی در التفات داره. از کجا علم مذهب سکاکی؟ به نظر الامثله، نظر به اون مثالهای مختلفی که برای التفات زده، از اون مثالهایی که زده نظر سکاکی در التفات به دست میاد و در التفات اندست سکاکی این مطلقا منظوره، اون دوتا تعمیم هست. خب بعدش دارد به این که و یسمّا، سکاکی گفته که این نقل را در اصطلاح علمای بلاغت و معانی میگن التفات، و نامیده میشد این نقل در نزد علمای معانی التفات. این التفات از کجا گرفته شده، معنای لغویش چیه و چه تناسبی با معنای اصطلاحی خودش داره؟ میگه التفات ماخوذ است، گرفته شده از التفات الانسان ان یمینه الی شماله و بالعکس. کلمه التفت را اول معنا بکنیم، التفت الیه، عبارت المنجده، التفت الیه یعنی طرف وجهه الیه، روش به طرف او کرد. نشسته نگاه میکنی به جلو، صورتت برگردانی نگاه کنی به طرف راست، صورتت به طرف راست برگردانی، اینو میگن التفت الی یمین. صورتت برگردانی به طرف چپ میگن التفت الی شمالی. شمال داریم، شمال داریم، شمال و شمال هر دو هم به معنای باد شمال میان، هم به معنای اون شمالی است که مقابل جنوب. و شمال به کف به معنای طرف چپ هم آمده، طرف چپ. پس برای طرف چپ فقط شمال آمده، ولی شمال برای، یعنی کلمه شمال هم به معنای باد شمال میاد، هم به معنای شمال مقابل جنوب میاد، هم به معنای طرف چپ، ولی شمال به دو معنا میاد، باد شمال یکی هم خود اون طرف شمال مقابل جنوب، جنوب با هم جنوب بود. خب شمال نه نه اشکال ندارد، ولی دیگه کلمه شمال اسم شده برای همین شمال، نه برای این دیگه به معنی چپ انسانی کار نداره، اصلش هم اون باشه الان اسم شده برای اونجا. خب حالا میگه التفات در اینجا گرفته شده از رو کردن انسان از طرف راست به طرف چپ و بالعکس از طرف چپ به طرف راست، از اون گرفته شده. اینجا هم از غیبت به تکلم، از تکلم به غیبت، اینم چون شبیهانه به این خاطر اصطلاحاً به اینم التفات گفته. تمام شد. مثال میزند برای التفات به قول امرئ القیس، که قوله ای قول امرئ القیس، این امرئ القیس غیر اون امرئ القیسی است که از شعرای جاهلیت بوده و اون مؤلفات سعد را، یکی از مؤلفات سعد مالونی، این غیر اون. پایینم داره که هو امرئ القیس ابن آنس الکندی از صحابی، خودش هم یکی از صحابه بوده، صحابی حضرت، یعنی متأخر از اون امرئ القیس معروف. تتاول لیلک بالاسمدی، پاورقی هم چیز پاورقی را نگاه کنید، آخر شعر را منجا داره. تتاول لیلک بالاسمدی و نام الخلیو و لم ترقدی و بات و باتت له لیلتون کلیلت دل آئر الارمدی و داک و دالک من نبع جاعنی و خبرته ان ابل اسودی. این شعر سوم هم داره، و دالکه من نبع جاعنی و خبرته ان ابل اسودی. ابل اسود میگن پدرش بوده، پدرش مرده بوده، خبرش به این داده بودن، شب ناراحت بود و خوابش نمی بود. بعد میگه تتاول لیلک بالاسمدی، اسمد میگه اسم یک جاییه، اونجا بود که خبر مرگ پدر رو بهش دادند و اینم شب خوابش نمی بود. طول کشید میگه، نه اینکه واقعا طول کشیده، انسانی که خوابش نبره شب به نظرش طولانی میاد. تتاوله لیلوکه، تاله هم نمیگه، تتاوله یعنی واقعا طولانی نبود، مثل تمارز دیدم بشه. این جالبه اینجا که تاله نگفت، تتاوله گفت. خب یعنی طول کشید به حضب ظاهر. لیلوکه در اون اسمد، اسم جاییه، و نام الخلی و ولم تر بودی، اون کسی که خالی از غم و غصه بود کیف میکرد و خوابیده بود، ولی تو تا صبح بیدار بودی خوابت نمی بود تا آخر قصه. حالا در اینجا تتاول لیلو کرد، تتاول لیلو خطاب به خودشه، اصل این بود که بگه تتاول لیلی، گفت تتاول لیلو کرد. عدل عن التکلم الى الخطاب، در اینجا نبریم بعد، عدل عن التکلم الى الخطاب. تعبیر اولم در اینجا نیامده، همون دومی آمده، معدول الی آمده، بر طبق نظر سکاکی این التفات، ولی بقیه این التفات حساب نمی کنه، چون اونا میگن هر دو تعبیر بایستی آمده باشه. تتاول لیلک خطابا لنفسه التفاتا، میگه این از باب خطاب به خودش است، از باب التفات. و مقتضی ظاهر لیلی، مقتضی ظاهر این بود که لیلی بگه، ادل اینال خطاب لیلک گفت، التفات شد به نظر سکوت. بالاسمد به فتح الهمزه و ضم الميم اسم موضع، اسم یک جایی. خب تمام شد. آها، چون انسان خطاب بر خود انسانی، این برخلاف است، چون انسان واقعا متکلمه نه اینکه مخاطب باشه، ولذا از خودش تعبیر خطابی آوردن. این البته دارن، این از باب تجریده، در علم بعدی هم میاد تجرید، این از باب تجرید، یعنی از خودش یک مخاطبی انتظار کرده و با او گفتگو میکنه. این از باب تجرید بودنش هست، ولی خب التفات هم هست. اصل این بود که لیلی بگد لیلو که گفته. خب حرف سکاکی تا اینجا تمام شد. حالا مصنف نظر مشهور را در التفات مخواهد بیان کنه. والمشهور عند الجمهور ان الالتفات هو التعبير عن معنى به طریق من از طرق ثلاثه التكلم والخطاب والغيبت بعد از تعبیر عنه. بعد از تعبیر عنه یعنی تعبیر اولی هم باید آمده باشه ها. بعد از تعبیر عنه ای انزال کلمانا به آخره منها، ای به طریق آخره من از طرق ثلاثه. شاره هم یک شرطی اضافه میکنه، به شرط ان یکون تعبیر الثانی علا خلاف ما یقتضیه الظاهر و یترقبه السامع. تا اینجا تعریف التفات ها. اگر گفتن التفات در نزد مشهور را تعریف کنید این مقدار باید بگید.
این شرط آخر هم باید بگید.
بله، حالا خود تبتزانی میرم. میگه ولی مشهور در نزد جمهور این است که التفات عبارت است از این که
میگه مشهور عند الجمهور. چه عبارتیه؟ مشهور نه جمهور اینه نظرش. مشهور عند الجمهور دیگه معنی نداره.
مشهور یعنی قول مشهور. قول مشهور مال جمهور است دیگه.
نه مشهور عند
نه نمیگفتم معلوم بود.
برای چی گفته؟
ولی در اینجا برای زیادتی توضیح گفته. مشهور به اون قول میگیم، یعنی این التفات مشهوره، مشهور است در نزد جمهور، یعنی این قول مشهور مال جمهوره. منتها چون معلومه نگفته بودم، نگفته بود مصنف که ما اینکه نگفته. شعره برای زیادتی توضیح که نیازی هم نداشت خب گفته. عرض کردم نیاز نداشت خب برای زیادتی توضیح گفته. خیلی وقت انسان از صبح تا غروب حرفای زیادی میزنه. این هم یکی از اون.
همه مشهور ها دیگه میگیم این مشهور عند الجمهور دیگه، مشهور عند غیر جمهور.
قول مشهور نتیجتا به جمهور برمیگردد دیگه. شهرت باشد اینجور میشه. البته گاهی اوقات میبینی دو قول، البته اون یکی بایستی از دیگه اشهر باشد. آخه اشهر و مشهور هم ما داریم. قابل اشهر گاهی اوقات مشهور است میگیم، یعنی دو قولی، یکی مشهور اون یکی مشهورتره. مثلا این حرفا هم هست، ولی خب حالا قول مشهور که جمهور انتخاب کردن اینه.
اینطوری بگیم جمهور میگن نظر مشهور اینه.
نه
مثلا بگیم مثلا یکی
نظر مشهور، نه مراد از مشهور قوله. این قول مشهور مال جمهور، جمهوری از علمات، یعنی جمهور اون قائلین را میگیم، مشهور قول اینها را میگیم. این است که التفات عبارت است از تعبیر آوردن از معنایی، از یک معنایی به یکی از اون طرق ثلاثه که عبارت باشد از تکلم و خطاب غیبت. بعد از این که تعبیر آورده شده از همان معنا، یعنی از اون معنای قبلی، از همون یک معنا، به آخر منها، یعنی به طریق دیگری از اون طرق ثلاثه. شعره میگه البته مطلق این عدول را نمیگن التفات، یک شرطی دارد که این شرط را همه کردن در واقع، به شرط این که بوده باشد تعبیر ثانی برخلاف اون چیزی که اقتضا میکند او را ظاهر حال و برخلاف اونیست که انتظار دارد او را سامع. بعد میگیم این قید رو برای چی ذکر کردید؟ مصنف نگفته بود. میگه ولابد من حاضر قید، چاره نیست در تعریف التفات از این قید. چرا؟ میگه چون مثالهای عدیده‌ای داریم که در اونها عدول صورت گرفته، این شرط نبوده، اونا رو اینا نمیگن التفاته. از این که اونا رو نمیگن التفاته معلوم است که در التفات این شرط را در نظر دارند، نگن هم منظورشان هست و چاره ای نیست از این قید به شرط ان یکون در تعریف التفات، برای اینکه خارج بشود از التفات مانند قول ما انا زید، من زیدم. یک کسی میپرسه شما کی هستی؟ میگی انا زید. احدی نمیگه انا زید التفات درش صورت گرفته. باید هم همینجور میگفتی هست. اینه مردم نمیگن التفاته، شما کی هستید؟ من زید. یا به طرف میگی من تعمر. عدول از خطاب به غیبته، اولی عدول از تکلم به غیبت بود، دومی به طرف میگی من تعمر، تو امر هست، او میگه مرا میشناسی، من میگم انت امر. این رو کسی التفات نگفته، چون دومی خلاف مقتضای ظاهر فاعل. پس از این معلوم میشد التفات در جایی گفته میشود که دومی خلاف مقتضای ظاهر حال باشه. و این مثال سوم هم باز اینم خارج بشه، چون این رو هم کسی التفات نگفته. و نحن اللذون، واو خارج از بیت ها، اصل بیت اینه، نحن اللذون سبح الصباح یوم النخیل غارتن ملخاخا. حالا اینجا اول نحن آمده زمیر متکلم، اللذون اسم ظاهره دیگه، موصول غیبت، اینجا هم قدل عن التکلم علی الغیبه، ولی این رو کسی التفات نمیگه.
حالا اینجا هم موافق
مقتضای ظاهر، هم موافق، آره، یعنی دومی برخلاف مقتضای ظاهر حال نیست. اللذونه برای نحن
موافق،
کلا
موافق این
شرط،
درسته؟
بله.
بعضی اوقات
یعنی این اون شرط التفات در این نیست اینجور.
شما فهمیدید این یعنی ظاهر، این
انظار کلا
به ظاهر حال، ظاهر حال کلام میکنه، نه
حالا اونش هر چی شما بگید خلاف ظاهر است، یعنی برخلاف ظاهر است دیگه. بعضی اوقات ای بسا به کلام بخورد این خلاف مقتضای ظاهر، جا تا جا فرق میکنه، ما خصوصی این کار نداریم. میگیم این که میگیم ظاهر حال، اینی گاهی ظاهر حال کلام بوده، گاهی ظاهر حال مخاطب بوده، گاهی ظاهر حال مجلس اینه، گاهی ظاهر حال منبر اینه، گاهی ظاهر حال روز اونه، زمان اونه. این ظاهرها و حالها فرق میکنن، حال مختص به مخاطب نیست. مثلا برای اینکه کلامت مسجع بشه، اینجا سجع اقتضا میکند که آخرین کلمات به یک حرف تمام بشه. یا مثلا فرض کنین فلانجا میگن معمول بر عامل مقدم شده برای اینکه سجع درست بشه، خود سجع یک حالیست اقتضا میکند تقدیم فلان معمول را بر عامل. سج ربطی با متکلم مخاطب نداره که، مال کلام.
این ظاهر حال اگر به مخاطب بخوره، یعنی به کلام نخوره، باید
طبق
جامعه
یکی
میشه، مشکل
نداره. حتما من نگفتم که حتما به مخاطب میخوره، میگم آها متکلم خودش میخواد بیان کند، ظاهرش این است که بایستی با ضمیر متکلم بیان کند، یعنی برای متکلم ضمیر متکلم وضع شده نه ضمیر مخاطب. انسان خودش را هم از خودش مخاطب بگه، اصل این است که ضمیر متکلم برای خودش بیاره، نه این کس میشه یک کسی آمده در میزنه کیه؟ میگه حسن. باید بگه منم دیگه. شما الان تا به حال در عمرت اینقدر از اول عمرت تا به حال در زده ای پرسیدن کیه چه گفتی؟ یا میگی منم یا یه چیزی، اسمت هیچ وقت نمیگی که حسن. این برخلاف مقتضای ظاهر حال. یا از مخاطب تعبیر میخوای بیاری، باید تعبیر خطابی بیاری، عدول بکنی برخلاف مقتضای ظاهر حال مخاطبه و برخلاف مقتضای وضع اون ضمیر هستن. یعنی اینجا خلاف ظاهر بودن هم مرتبط با ضمیر میشه، هم مرتبط با مخاطب
میشه. میگم اگر ظاهر حال به مخاطب بخوره با یه تقابل یکی میشه، این اشکال نداره، یعنی این قید احترازی نیست.
نه اون معنی نداره، اون کلی ما میگیم، یه طرف قبه و سامه کلی میگیم، یعنی سامه در همچه جای انتظار اون رو داره نه اینجا. حالا سامه خود مخاطب باشد یا کس دیگه باشه.
مثلا
سبحنا بعدن میگیم اینجا بعدش دارد به این که نا چرا الذین آورده، خب شعر مخواد بگرد یه نص مخواد بگرد میگه سبحنا. شما بگو سبحو، پس نحن اللذون سبحنا بگه، این جوابش
بگه اللذون، نه بگه اللذون، نه بگه نحن سبحنا،
معنی نداره بگه،
خب بگه
خلاف نیستون،
خب اون خلاف نیست، این خلاف اللذون،
اللذون خلافه، چون اللذون اسم ظاهره. نه اصل عدول به اینه از معنایی با یک تعبیر از سراغ ثلاثه تعبیر بیاری، بعد از همان معنا تعبیر دیگر را بیاری. اینجا اول متکلم از خودش انا تعبیر آورد، بعد زید انا زید. میدونم چون نمیشد گفت به این خاطر خلاف مقتضای ظاهر حال نیست دیگه، همونه. میگن چیزی دیگه اصلا معنا ندارد بگه در اینجا. پس اینجا زید گفتن بعد از انا بر طبق مقتضای ظاهر حاله، نه بر خلافش باشه. اگر بر خلاف بود التفات میشد. عدول هست، عدول هست، بی منظور از عدول اینها، از اون تعبیر عدول به این کرده، از تعبیر تکلمی عدول به این کرده، این مقدار از عدول هست. نه تکاکی هم این رو التفات نمیده. و قوله و همچنین، بله معنی اینشه، نحن الذون سبح الصباح، ما اون کسانی هستیم که آمدیم در وقت صبح. سبح القوم اتاهم صباحا، سبحه اتاه صباحا. این از صباح در اینجا ظرفه، سبحه هم یعنی در وقت صبح آمدی، سبحه نه اینکه صبح کردیم، ما در وقت صبح آمدیم. نحن الذون سبح الصباح، ما اون کسانی هستیم که در وقت صبح آمدیم. از صباح ظرف است برای سبح. یوم النخیل، اونم در روز نخیل آمدیم. نخیل هم میگه اسم یک جایی است در شام که در اونجا جنگ و غارت مارتی صورت گرفته، و در اون روز یوم النخیل یعنی اون روزی که در نخیل اون کارا صورت میگه. آمدیم اون وقت در وقت صبح، غارتن ملحاها، غارتن گفتن مفعولنده، ملحاهن هم صفت است برای غارتن، یعنی برای غارت شدید مسرانه. ملحا صیغه مبالغه است، مثل مفتاح، یعنی ملحا از ماده الها هم لحه نمیگیم، لحه یعنی اصرار کردن، ملحا یعنی مسرانه غارت کردن. نتیجه تن بله؟ نه نه، یومی که مال نخیل بود. نه آخه نخیل اسم جاییه. بله نه، نیازی یوم به معنی خود زمان است. نه نه، یومی که مال نخیل بود، منظور یوم نخیل از باب مجاز ها، اون روزی که در نخیل جنگ صورت کرده، از باب مجاز، مثل کوکب الخربا که میگن لعد نامناسبتن اضافه میشه، این هم همینجوریه. بله لامیه، بله اصل در اضافه اصلا لامیه از گفتن. خب ملها از لحه، اصرار، ملها صیغه مبالغه است.
اصرار باز دوباره مبالغه هم میرسونه.
بله دیگه، یعنی خیلی شدید این شدت میرساند دیگه.
اصرار خودش شدت رو داره؟
نه میدونم اصرار کردن و یه شدت داره. سر البته از اثره نیست و از سره است. وقت ملها هم یعنی در واقع شدید، خیلی شدید اینجور میشه.
به قارت خیلی شدیدی که شدن یا کردن؟
نه برای اینکه قارت بکنیم، قارت شدید
اونجا
که میخوام برن و الان هم. بله اونجا که میگفت رفتیم اونجا برای خارت شدید. و قوله تعالی، بله و قوله تعالی، اینم خارج بشه. و ایاکن از تعین و اهدنا و انعمت، اینام خارج بشن، اینام التفات نیستن. چرا؟ چون ایاکن عبادو برخلاف مقتضای ظاهر حال بود. ایاکن عبادو که شد، مقتضای ظاهر حال این است که بعدی ها مثل ایاکن عبادو خطابی بیان آمدن. ولذا فقط ایاکن عبادوش التفاته، ایاکن از تعینش نه و اهدناش نه. بله فان الالتفات انما هو در خود ایاک نعبدوس فقط، والباقی باقی یعنی ایاک نستعین و اهدنا و انعمت جار علی اسلوبه، اینها جاری ان بر اسلوب ایاک نعبدو، اینا التفات نیستن. تمام شد. و من زعم ان فی مثل یا ایها الذین آمنوا التفاتا والقیاس آمنتم فقد سها الا ما یشهد به کتب النحو. بعضی ها خیال کردن که در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا التفات وجود داره، یا ایها الذین آمنوا گفتن التفات. چرا حالا؟ گفتن به این که الذین در اینجا صفت برای ایوس، ایو منادا واقع شده، تعبیر خطابیه، نتیجتاً الذین صفت هست، بس ایها الذین آمنوا تعبیر خطابیه، یعنی مخاطب دیگه به مخاطب اطلاق شد. چون تعبیر خطابیه، اصل این بود که به اون ضمیری که برمیگردد به عنوان عائد بر موصول، ضمیر ضمیر خطابی باشه. اینجا ضمیر غیبتیه، عدل از ضمیر خطاب به ضمیر غیبت، و لذا در واو یا ایها الذین آمنوا چیچه وجود دارد؟ التفات وجود داره. اصل این بود یا ایها الذین آمنتم باشه، اینجا یا ایها الذین آمنوا گفته. آمنوا فعل ماضیست، واو آمنوا ضمیر جمع مذکر غائبه، با اینکه معنا مخاطبینه، یا ایها الذین آمنوا مخاطبینه، به مخاطب حقش این است که ضمیر غائب برگردد، در اینجا ضمیر مخاطب برگرده، ضمیر غایب برگشته. این گفته به این که این التفاته و ایها الذین آمنوا تعبیر خطابی، واو آمنوا تعبیر غیبتی، از معنای واحد دو جور تعبیر آمده، یکی خطابی یکی غیبتی، و ثانی هم برخلاف و مقتضای ظاهر حاله، پس التفات درست شد، حتی بنابر قول جمهور، حتی بنابر قول سکاکی. این حرف میگه بعضی زدن، ولی میگه این اشتباه کرده، چون قاعده در عائد الی الموصول این است که چه این که مراد از موصول متکلم باشه، چه مراد مخاطب باشه، چه غائب باشه، عائد الی الموصول قاعدتاً باید ضمیر غائب باشه. پس ضمیر قائم آمدن در اینجا برخلاف اصل نیست، برخلاف مقتضای ظاهر حال نیست، چون برخلاف مقتضای ظاهر حال نیست، این را نمیشه گفت التفاته. این حاصل حرف تفتزانی به عنوان رد اون کسی که میگفت این از باب التفاته. و من زعم، و کسی که گمان کرده این که در مانند یا ایها الذین آمنوا التفات وجود داره و قیاس این بود که آمنتم بگه، این آدم سهو کرده. از کجا میگی سهو کرده؟ میگه بنابر اون که شهادت میدهد به او کتابهای نحوی، پاورقی دو را بیایید، من ان کتابهای نحوی چه گفته؟ من ان عائد الموصول قیاسه ان یکون بلفظ الغیبه، ولو این که مراد از اون مخاطبم باشه. چرا بلفظ الغیبه؟ گفتن که لان الموصول اسم ظاهر فهو من قبیل الغیبه، و این عرض له الخطاب بالندا، خطاب برای مخاطب استعمال شده، ولی در این حال بالاصاله این تعبیر تعبیر غیبتی، مثل اینکه یا زید بگیم، زید اسم ظاهره، زید تعبیر خطابی نیست داتن، ولو اینکه مخاطب خطاب بی شدنش به واسطه حرف ندا بر او عارض شده باشد، ولی بالاصاله زید اسم ظاهر است و در حکم غایبه. و هین ازن یکون آمنو جارین علا مقتضى الظاهر. تمام شد. یه مطلبی هم میخواستیم اینجا بگیم، حالا شاید فردا شب بگیم دیگه، امشب هم یه خورده 5-6 دقیقه وقت رد شده. این مرزوقی یک چیزی گفته در متول نقل کرده، اون رو هم شاید حالا فردا شب انشاءالله بگیم. انشاءالله هفته آینده چیز ها یک رو مقاد جلوتر بشه، شنبه شبم به خاطر وفات تعطیل و دیگه یک شنبه شب شروع میشد دیگه، یعنی پنجشنبه و جمعه و شنبه این تعطیل میشد، از یک شنبه شروع میشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. البته فردا شب و پس فردا شب هم هستم. ولی فردا شب چیه؟ فردا شب چهارشنبه است.
پس فردا دیگه نیست. پس فردا دیگه نیست. پس شنبه شب.
پس فردا
نه، امشب چیه؟
شب چهارشنبه.
شب
چهارشنبه است.
الان سه شنبه شد.
ما خیال میکردم امروز سه شنبه است.
من فردا که دست داریم هم پس فردا، فقط پنج شنبه باز داریم فیضی و استاد.
من خیال میکردم دو شب دیگر هم داریم.
فردا من نمیدونم شما که اصلا مثال یازه اعتقاد داره یا نداره؟
نه
چرا نداره؟ تو زیر که همه غیبته که نه مقام خطاب بکار برده
در اون برخلاف مقتضای ظاهر
چرا دیگه؟ خلاف مقتضای ظاهره دیگه؟
در مقام ندا بایستی چیز
ده. یعنی خودش اصل بسده؟
آره این
اصل آه فامیل شهیدی دونه بزنم. Yeah, that's fine.